شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم. خدا رو شکر هفته گذشته سعادت نبود خدمتتون باشیم و یک بار دیگه توفیق هست که مقابل شما زانوی ادب بزنیم و انشالله خدمتتون باشیم برای شرح و تبیین بخشی از معارف اهل بیت علیه السلام. در خدمت استاد عزیز هستیم. اول برنامه سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
بنده عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. بسیار زحمت میکشن، دیدم انصافا پشت صحنه خیلی زحمت میکشن تا بتونن یک برنامه زیبا، یک خدمتی به شیعه و مذهب انجام بدن. خدا حفظشون کنه و حفظتون کنه.
سلامت باشید. این روزها برای ما خیلی ملموس هست، مخصوصا بعد از این یکی دو سالی که گذشته، بحث کرونا. کرونا یک تعبیرش جهان شمول شدن یک ویروس هست که ضررهای اون کم کم به همه ما ثابت شد. اما وقتی بحث تفکر و اعتقادات هست، ویروس های مخرب، مخصوصا اونهایی که قدرت پخش بالایی دارن، شناختشون سخته و تبیین اونها سخت‌تر. در هفته های گذشته تاکنون به بخش هایی از فرقه های انحرافی پرداختیم. دو جلسه گذشته به فرقه پرداختیم که استاد عزیز از ابتدای خلقت یک سیر زیبا و ملموس را برای رسیدن به اینکه چه اتفاقی افتاد تا شیطان یک استراتژی، یک تکنیک، یک راهبرد مؤثری را برای انحراف تفکرات ارزشمند پیش بگیره و در این مسیر هم به ظاهر توفیقاتی داشته، اما اون چه که مهمه شناخت اون و لایه‌های پنهان اونه. استاد عزیز اگر لطف بفرمایید یک سری از گذشته خلاصه برای اینکه آمادگی پذیرش و فهم اون چه که قرار امروز داشته باشیم ما ممنون میشم بفرمایید.
خیلی متشکرم. زنده باشین. دقت داشته باشین بینندگان عزیز، تصوف یک سبیل یا کشکول و تبرزین نیست، اینها نمادهای تصوفه. تصوف یک اندیشه انحرافیه، یک جهانبینی شیطانیست، یک خداپرستی مندرآوردی است. خورشید پرستان به زعم خودشون خدا رو میپرستیدن، ستاره پرستان، گاف پرست، بت پرست خدا رو میپرستیدن. اصلا مشکل انبیا این بود که اینها به انحراف دارن دینداری میکنن، لذا انبیا همه نیامدن بگن که بیا خداپرست بشو، تماما گفتند که شعارشون این بود که لا اله الا الله، مسیر فقط الله، راه الله، فقط خدا رو بپرستید. اونها به زعم خودشون عبادت میکردن، بندگی میکردند، مراسم داشتند، مناسک داشتند، اما مندرآوردی از خودشون. یعنی مشکل تمام انبیا 124,000 پیغمبر این بود که اینها از جیب خودشون در آوردن خداپرستی رو. راه یگانگی، راه بندگی، راه توحید، راه عبودیت و و و رو از خودش در آورده. اینا می آمدن که نخیر، شما به توحیدتون بپردازید، به یگانگی خدا بپردازید و مسیر آن است که خود خدا فرموده، نه از جانب خودتون بیاید بندگی بکنید و دینداری بکنید. فرقه ها، مشکل فرقه ها و انحراف و دردی که داره برای بشریت همینه که میگه آقا بیا خدا رو بپرست اونطور که من میگم، نه اونطوری که امام صادق گفته، نه اونطوری که امیرالمومنین فرموده، نه اونطوری که اهل بیت فرمودن، نه اونطوری که خدا فرموده در قرآن. میبینیم در آموزه هاشون انطباقی با کتاب الله و اطرتی ندارن. عرض شد در جلسات پیشین که شیطان آمد برای اغوا کردن، قسم خورد که اغوا بکنه و در این راه هم کمر بست و انجام هم داد واقعا، و الان نیز هم بلکه همتی 200 چندان دارد شیطان برای اینکه بتونه انحراف ایجاد بکنه
و
حرفه‌ای تر. ببینید کار به کجا رسیده که شیطان از اغوا کردن برای بیا گناه بکن، بیا توحید رو به هم بزن، به جایی رسونده که خود شیطان پرستش بشه، یعنی خداوند بره کنار، شیطان پرستش بشه. و در این راه هم علی‌الظاهر تا حدودی به تعبیر حضرت عالی موفق بوده، حالا توفیقی که خودش یعنی از به خاطر جهل افراد یا اون فعالیتی که دارن شیاطین تونستن تا حدودی پیش برن،
پیروزی ظاهری و مقطعی.
دقیقاً انشالله با ظهور حضرت، بلکه تصریح روایات داریم که این بساط شیطان و ابالسه و اعوان و انصارش جمع خواهد شد. اما صحبت اینجا هاست که به اینجا رسیده بودیم، آموزه های صوفیه رو اگر بررسی بکنیم میبینیم آموزه ها همون آموزه های مندرآوردی است، ریشه ای در صقلی نداره. اون توحید و اون نبوت و اون امامت و اون معادی که پیامبر فرموده، اینها اونو نمیگن، یه چیزی از خودش در میاره. خدا به ما گفته 17 رکعت نماز بخون، روزه بگیر ماه مبارک رمضان، چنین کن و چنان کن. وظایفی که از طریق حضرت ختمی مرتبت پیامبر اسلام به ما رسونده، اهل بیت علیهم السلام تبیین کردن و ما موظفیم به این اعمال تا به خط پایان برسیم و موت عارض بشه و بریم اون دنیا به حساب و کتاب. و کسی که عمل نیک انجام داد برای خودش و اون که عمل بد انجام داد برای خودش و حساب کتاب بشه. اما اینها میگن نه خیر، بیایید آنگونه ای که ما تعبیر، اینها ظواهره، رکوع و سجود تو ظاهر دین، باطن دین. خب باطن دین چیست؟ باطن دین دست منه، بیا من بهت بگم باطن دین چیه. اگر خاطر بینندگان عزیز باشه، سامری ادعای باطنگرایی کرد، گفت توحید موسی ظاهره، بیاید باطن توحید رو بهتون نشون بدم. و اون گوساله است که اجلون جسد اون لهو خوارون، اونی که من میگم. مشکل همین بوده، درد همین بوده، انحراف هم همین بوده و همین کار رو انجام دادن و رفتن جلو.
من به این تعبیر بگم، دین حقیقت یه مفهومه، یک جایگاه داره، این به اضافه یه چیزی یا منهای یه چیزی دیگه باطله، دیگه اون نیست. یعنی ممکنه اینو نگرش داره بگه به اضافه این یه چیزی ها من میگم، که از این یک کشو کم کن.
حضرات اهل بیت فرمودن ان للدین حدن که حد دار، دین مشخصه، واضحه. کسی که داخل خانه باشد داخل خانه است، کسی که بیرون خونه است بیرون، ولو یک سانت بیرون خونه باشه بیرون خونه است. حضرت میفرماید برای دین حد و مرزی هست مثل حد خانه، مثال زده، بیرون خونه باشه بیرون خونه است، ولو یک ثانیه، میخواد 100 کیلومتر، 100 کیلومتر دورتر از خونه شدی ولی بیرون خونه ای، یک ثانیه هم بیرون خونه است. حالا هر چقدر تو میخوای حساب بکن، یه ذره تغییرش بده، یک ثانیه بیرون خونه همین که چیزی نیست که، نه تو بیرونی، توی مسیر نیستی، از صراط مستقیم خارج شدی. حالا به اون حرفای من درآوردی. اگر بخوایم به تصوف بپردازیم، گاهی بعضی از افراد دیدم که تمام هم و غمشون این که چرا سیبیل گذاشتن صوفیه، چرا کشکول و تبرزین دارید، چرا نمیدونم چنین و چنان. آموزه های صوفیه رو باید بررسی بکنیم، اونها نماد صوفیه است.
از صوفیه کچلواری بترس.
دقیقاً از صوفیه عمامه به سر بترس. ملا سلطان گنابادی، مال گنابادی عمامه سرش بود. سه چهار فرقه، این دو سه فرقه آخر، دو سه قطب آخر عمامه سرشون نبود. در فرقه های مختلف دیگه با عمامه به سر اومدن کار کردن. عرض کردم جلسات قبل، علی محمد باب عمامه سرش بود، عمامه مشکی. الان میدیدیمش اینجا، میخوای 30 دلار بشه دستشو ببوسی میگه عالم سید اولاد پیغمبر، نمیدونید باطن چه خبره. از صوفی عمامه به سر بترس، که از این طریق شیطان میتونه انحراف ایجاد بکنه. میگه این آخونده، این دین خوانده است، ولی توحید و اعتقاداتش رو میاد بر اساس مندرآوردی که اینا در آوردن خودشون، نه که ثقلین. بیام ببینم فلان صوفی چه گفته از عطار و خیام و جنید و فلان، و شروع کنم از اینا بگم. قال صادقت کو؟ مگر دین رو ما قراره از اینها بگیریم؟ یه نکته ای رو عرض بکنم که خیلی نکته مهمیه. گاهی اوقات بعضی از بزرگان و عزیزان و افرادی که انسان‌های وارسته‌ای بودن، ازشون تعریف میکنن و میگن بله ما عقاید رو از ایشون میگیریم، ایشون فردی بوده که عرفان داشته و و و و و انسان خوب عالی. آقای سخنور آدم خوبیه، برای خودش خوبه. تو موظفی دین رو از اهل بیت بگیری. اعتقادات ما میدانیم شیعه، اعتقادات تقلیدی نیست. تمام، اعتقادات تقلیدی نیست. فروع دینت رو آقا فرموده برو سراغ مراجع فقها، اما من کنم من فقها فلان فلان. اما عقاید که تقلیدی نیست، قربانت گردم، او خوب بوده برای خودش، احسن، خیلی آدم عالی، ولی قرار نیست من دین رو چشم ببندم. جلسه پیشی عرض کردم،
بله،
ایاک انتن سو برجلن دون الحجه فتصدقوا فی کل مقال، فقط امام معصومه. دقت، یکی از آموزه هایی که ابتدای انحراف میشه، اواخر جلسه قبلی عرض کردم، یکی از آموزه های مهمشون هم هست شریعت، طریقت، حقیقت. میگوید ما شریعت رو به عنوان پوسته دین لازم است. شبستری در شرح گلشن راز میگوید، در گلشن راز میگوید که تبه گردد سراسر مغز بادام، گرش از پوست بخراشی گه خام، ولی چون پخته شد بی پوست نیکوست، اگر مغزش براری برکنی پوست. شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. میگه آقا شریعت لازمه، شریعت لازمه، اما تا وقتی که به بطن و مغز نرسیدی، رسیدی دیگه تو نیاز به شریعت نداری، به باطن رسیدی. برای جذب افراد عرض کردم که سعی میکنن شستشوی مغزی بدن.
من معذرت میخوام، برای شریعت تاریخ مصرف میشه.
قطعا تاریخ مصرف داره. بله، بعضی از افراد میگن خب اینها به عنوان اینکه ظاهر رو مراعات کنن، شریعت رو هم میتونن، نماز قطبشون، نماز هم شاید بخونه. میگه برای اینکه این مردم طاقت ندارن، اینها مثل موسی و خضر است که موسی طاقت نمی آورد کارهای خضر را، انک لم تستطیع معی صبرا، و چنین و چنان که بارها عرض کردم، جوابهای متعدد دادیم. امام صادق علیه السلام میفرماید موسی برتر از خضر بود، اعلم از خضر بود. در روایتی در علل الشرایع حضرت میفرماید که این قصه‌ای که موسی و خضر بود، قضیتون فی واقعتن، یک جا، یک گوشه، یک جا خدا به موسی بن عمران فرموده که برو دنبال خضر، به جمعی انبیا گفته برید دنبال خضر رو گردید. یه قضیه یه جا اتفاق افتاد، چطور تعمیمش میدی به کل بشریت که تمام بشریت بعد یک موسیان و بعد برن دنبال خضر طریق بگردن؟ ببینیم، شریعت وارد میشه، اول و ابتدا میگه آقا شما مقلد کی هستی؟ جوونه میگه آقا من مقلد نیستم اصلا، تقلید چیه این حرفا؟ آقا استغفر، شما باید حتما تقلید داشته باشی، سراغ مرجع تقلید بری، نمازتو به موقع بخونی، روزتو بگیری، حتی ذکری که بهت میگم مازاده بر اینا، نماز شما باید بخونی، نمازهای مستحبی، توسلات و اذکاری که بهت میگم چله باید بگیری، فلان البل، تا چه حدی ببینم مخ طرف شستشو شده. یه سری از کار میدم که شما فکر بکنی الان تو این یک سری نهفته است. میایم میبینم خب نه، هنوز آقای گلپایگانی مستعد نشده برای. میگم آقا میکده حمام نیست، شما باید تزکیه نفس بکنی تا لایق فیض حضور شوی. چله بهت میدم، چله میدم، چله میدم، چله میدم، چله میدم، تا ببین آقا این آتش اشتیاق در شما تبلور کرده. میگه آقا پس کی میریم این عارف رو ببینیم؟ قطب و پیر و مرشد همون ابتدا نمیگه، میگه آقا یکی از عرفا الهی است، یکی از اولیاء الله است، خدا به او عنایاتی فرموده، میخوایم اگر بریم خدمت آقا و به شما عنایاتی بکنه، باید خلاصه یک فیض حضور پیدا بکنی، یک لیاقتی پیدا بکنی برای فیض حضور رو، و اینا رو فعلا شما انجام بدید. تا بعد این جوان یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه هی ذکر میدم، هی ذکر میدم، هی ذکر میدم. میگم آقا مثلا روز 26 اسفند ماه مثلا 1400 ساعت 3 بعد ظهر میریم خدمت آقا و ببینیم البته شما لایق شدی، هنوز اون نور در جبینت پیدا شده، میرم میاد میبینم نه خوب مخشو پیاده کردم، میگم خب نه مثلا که یک نوری در وجنات شما پیداست، اگرم میبینم نه هنوز تردد دارم، میگم نه خیر شما هنوز خوب تزکیه نشدی، تا بتونم این آقا دیگه جوانه، جوانه ذکر گفته، ذهنش کاملا شستشو شده، این شب 26 اسفند خواب نداره، 3 تا 4 تا چله گرفته، منتظره تا به اینجا برسه. ساعت 3 قرارمونه، 12 ظهر در خونه ماست. میریم اونجاها بود ساعت 1:45، این دیگه قلبش داره آمادش کردم. نور پردازی اتاق تشرف، کیفیت تشرف، غسل تشرف و و و اینا یک مقوله‌ای داره که در فرقه ها مختلفه که چجور بیاد، باید جوز همراه خودش داشته باشه، سکه داشته باشه، انگشتر داشته باشه. بعضی از فرقه ها، بعضی از فرقه ها اصلا بیعتشون اصلا مستحجن، حتی به زبان نمیتونیم بیاریم، حالا کار نداریم، متفاوتان. ایشون اومده داخل اتاق نشسته و اون نور پردازی و اون حالت اتاقو دل تو دلش نیست. ساعت 3 شد، آقا هنوز نیومده. 3 ماه من منتظر این قصه. 3:10، 3:15 در وا میشه این حالا یه پیره مردی که مثلا قطب فرقه است میاد داخلی، آی عشق میریزه، گریه میکنه، میفته به پاهاش، آقا منتظر همچه لحظه ای بودم. شستشو مغزی دادم،
دو سه نفرم دوربر دارن جرد میدن، فضا میدن،
آقا اومد اونو عشق میریزن، شعر بخونن. بیعت میکن، بیعت که کرد میگه باید سرسپرده بشی، اطاعت محض از پیر و قطب مرشد
با همین لغت.
بله، باید سرسپرده بشی. اگر شما سرسپرده نشوی نمیتوانی به فنائف الله برسی. فنائف الله هستن چی آقای گلپایگانی؟
فنائف القطب
یعنی چی؟ گاهی اوقات ما باید فکر بکنیم. ببینید زیرک باشیم، مؤمن کیس، مؤمن زرنگه. بس فنائف الله، فنا چیه؟ فنا اینه که من خدا میشم، خدا من میشه، چیه این وسط چه اتفاق میفته؟ نه هرچه میبینم قدرت خودشون چوپونه توی بیابونم، میگه آقا قربونت برم خدا، یا چه آسمونی، چه زمینی، چه چمنی، چه بزرگ شطوری برام دادی، خدا شکرت، نون و ماستش هم میخوره کیفم. این همه شلوغ کردن نداره که. پس این فنائف الله چیه قصهش؟ که اون حقیقتی است که شما این همه مخ مردمو میزنی و سوار اون میشی، سوء استفاده فکری میکنی، سوء استفاده اعتقادی میکنی، سوء استفاده اقتصادی میکنی، سوء استفاده جنسی میکنی برای اینکه به مثلا به فنا و حقیقت برسه. اون حقیقت چیست؟ من خدا میشم؟ خدا من میشه؟ چی قصه؟ میدانید مبتکر اندیشه فنا بایزید بسطامی بوده؟ قبل از بایزید؟ بله، که فانی فلاح بشید. قبل از اون نگاه کنید متون نیست.
این تو متون اصیل اسلامی نداریم این تعریف.
نه نه نه، تیفور ابن عیسی ابن آدم ابن سروشان، معروف به بایزید بسطامی، که عطار او را سلطان العارفینش میخواند. سخن اینجا هاست که این فریب کجای دین؟ اگر قرار بود تمام فونداسیون اعتقادات من رو، اون هدف نهایی من رو فنا بگذار دین، و برای این منو خدا خلق کرده که سرسپرده یک قطب و پیر و مرشدی بشم تا به فنائف الله برسم، چرا امیرالمومنین از فنائف الله حرف نزده؟ مگر اهل بیت آمدن آداب و فروع دین رو ما یاد بدن؟ خب اینا که پرچم دار توحیدن. اگر مقوله فنا است، خود چرا امام صادق به من نگفته؟ چرا پیغمبر نفرموده؟ چرا اهل بیت نفرمودن؟ چرا قرآن این همه از توحید و خداپرستی صحبت کرده، چرا از فنا صحبت نکرده؟ کجای متون دینی میتونیم پیدا بکنیم که تو فانی فلا بعد تلاش بکنی تو فانی فلا بشی؟ فریب نخوریم، زرنگ باشیم. کلماتی که از دهان خارج میشه باید معناشو بفهمیم.
استادی میگفت بسیار بترسید از مشهورات زمانه.
مرحبا،
یه لغتی که همه میگن اما هیچ
لا اصل له، هیچ اصلی براش نیست. تو اعتقادات چرا بگیم آقا باید تلاش کنید تا فانی فلا بشید؟ خب این فنا یعنی چی اصلا؟ به من بگو فنا یعنی چی. بهش فکر کردی فنا یعنی چی؟ لب و لباب مطلب یعنی چی فنا؟ بعد تمام فونداسیون اعتقادات منو گذاشتید، هیچ دین ندیدم توش. ولو امام رضا باید 100 تا رو باید کتاب و توحید می‌نویسه شیخ صدوق در توحید، در عقاید. خب چرا 10 تا رو بعد دقل باید 10 تا رو باید در توحیدم داشته باشم؟ اینا که فناه، با تک روایت که من نمیتونم فنای فلا درست کنم که، اونم در کتاب پشملی میرزا دست خط نمیدونم خاکی سینه به سینه آمدن. یه حرفا نیست، توحید زیرزمینی نیست. اهل بیت آمدن، انبیا آمدن توحید را فریاد بزنن، نه چرا خاموش سینه به سینه بیاید. جوابش چیست؟ همون حرف سامری، اینها باطن دینه، اینا ظاهر دینه که شما میگی لا اله الا الله نماز، باطن دین همون فنا است. خب کجا باطن ظاهر درست کرد؟ دقیقا همون باطنگرایی، همون حرفها، به همون تزویر، به همون فریب. میگه تو باید داخل طریقت بیای. طریقت چیست؟ باید سرسپرده قطب بشی. آقا شما میخوای بری تهران، میخوای بری بندر عباس، خب میگن که برو دنبال آی سخنور، آی سخنور خط بندر عباس رو بلده. میگه میدون اول سمت چپ، میدون دوم سمت راست، میدون سوم مستقیم، میدون چهار. شروع میکنه این ور اون ور گفتن. اگر دنبال آی سخنور نری شما میتوانی به بندر عباس برسی؟ میگه نه. میگه آی سخنور رفته تا بندر عباس و برگشته جاده رو بلده. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. بارها و بارها جواب دادیم که یک موسی علم از خضر بود، پیامبر اولوالعزم. ما 124 هزار پیغمبر داریم، در میان اینها 313 نفر مرسلن، 5 تا اولوالعزمن، موسی یکی از اونهاست، ولایت بر خضر داره. چطور تو افراد عوام رو میگی موسی ان و من خضر طریقم؟ ای که موسی علم از او بود که، صریح روایته. ثانیاً اینکه موسی ابن عمران وقتی که با خضر قضیتون فی واقعتن یادمون نره، موسی ابن عمران وقتی با خضر همراه شد، خضر از موسی کاری نخواست، خودش بلند شد کارا رو انجام داد، خودش بلند شد بچه سر برید، خودش بلند شد کشتی سوراخ کرد. نگفت موسی بلند شد سر برو، موسی بلند شد کشتی سوراخ. تو داری به من امر و نهی میکنی، میگی چنین بکن چنان بکن، من خضرم، تو حرف من از گوش بده. خیلی باید زیرک باشه مؤمن که چارچنگولی این دینشو دیگه داره، اعتقاداتش نیفته دستی مشت افراد شیاد دکاندار. بذارید این دلمه بگم، توحید رو فقط باید از لای دو لب مبارک امام صادق و امام رضا و اهل بیت بگیری. من اراد الله بدع بكم، من وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم الى الله تدعون و الى سبيلي. توحید دست شماست، شما نمیدید آداب طهارت نجاست به ما یاد دیدید که اول توحید و عقاید بوده. تو طریقت شما باید سرسپرده باشی، هر چی بگو بگی چشم. اینجاها رو بهش میگن استغناء بدایتی. یعنی چی؟ یعنی شما آمدی و سرسپرده شدی، بیعت کردی، میگم که ماه مبارک رمضانه و میخوایم کارهای عام المنفعه هم خیلی انجام میدن. آقا میخوایم مثلا مثل همون فرقه ای که تو تهران گل میداد در خونه مردم، فرمودید شما کارهایی که مثلا خودشون بتونن جا بکنن. بله اینا خیلی آدمای خیری هستن و خیلی بودجه هم دارن دیگه. حالا شما، ما میخواییم برای فقرا مثلا کاری انجام بدیم، شما و رو تو شهر خودمون هستین، تا این سه روزی که ما میخواییم مثلا توزیع بکنیم شما نمیخواد روزه بگیری، تابستان هم هست گرم و فران. میگه آقا من نه مسافرم، نه عذر شرعی دارم، نه بیمارم، نه چیزی، نه توانم کم میشه. من با... میگه ببین تو هنوز تو شریعت گیری، تو سرسپرده نیستی، تو مستغنی از شریعت هستی به اندازه‌ای که من قطب میگم. تو هنوز تو رساله گیری بابا، هنوز تو شریعتی، بیا بالا. انک لم تستطیع من یصبر.
خطرناکه اون چه که ما حس میکنیم. تو جلسات قبلی هم عرض کردیم یه وقت من جوونی که یه گرایشات ارزشی دارم و میخوام دعوت هم کنن به گناه، خب گیرنده هم حساس آژیر میزنه نه نه، اما شروع میکنه پیچش یک کمی کمش میکنه و اونم در مقابل یه کار خوبه دیگه. جای خاصیه، اجازه بدید یه فرصتی یه میان برنامه ببینیم ادامه صحبتی که حتما برای شما کاربردی خواهد بود. یا علی
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور.
مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا
مهدی یعنی لاله نرگس نشان می رود دل سوی او دامن کشان
مهدی یعنی گل رخی از سامرا مهدی یعنی دل بری از جنس نو یک تازه عرصه ی وقت ظهور یک تازه عرصه ی وقت ظهور
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در دهه فجر هستیم، گرامی داریم این روزها را و دل سپرده ایم به فجر اصلی، عظما، نهایی، اون چه که پایان بخش این یلداهاست، یلداهای کل تاریخ. و اگر داریم صحبت میکنیم از انحرافات، واقعا اگر به ترسی که در اثر انحراف این انحرافات و این فرقه ها بر جامعه بشری در طول تاریخ پیش اومده نگاه بکنیم، دلمون بیشتر میتپه و دعاهامون غلیظتر میشه و عمیق‌تر میشه برای آمدن آن خورشید. استاد، اون چه که من حس میکنم، تعبیرمو اصلاح بفرمایید، یک بخش، یک قده هست توی پای، یک شاید جراحی سرپاییه، یک وقت یک قده رفته توی مغز. انحرافات هرچی بحثا فکری تر عقیدتی تره، این جراحیش ظریف تره، از همون طرف هم موندنش خطرناک تره. طرف رو فلج میکنه
واقعا همون.
یعنی یه قده میگن آقا این داره فشار میاره به یه جای مغز، یه بخش بدن رو فلج میکنه. این انحرافات انگار این شکلیه،
دقیقا همینطوره.
یعنی داره فشار میاره یه جایی رو قشنگ فلج میکنه، از کار میندازه.
مثال زیبایی زدین، واقعا همینطوره. ببینید، یه بار یکی هست عادت داره به یه گناهی، قده تو پاشه، بله اون قده است و باید در بیاره تا با بدنش سالم بمونه، ولی گاهی اوقات هست نه، این قده تو مغز توحید تو در نظر گرفته، توحیدت هدفه، عقایدت هدفه. داعشیه یک انسانه، میگه آقا من اصلا مشروب نمیخورم فلان، ولی عقایدش انقدر خرابه که هزار جنایت احتمال داره بکنه با همون اعتقادات خراب. و اگر خاطر بینندگان باشه، عرض کردیم این که فرقه ایجاد میکنه به خاطر اینکه بتونه اعمالتو کنترل بکنه. تو یه بار یک گناه انجام میدی، یه بار فکرتو میدی دست شیطان و او هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، نه
کنترل دادی دستش.
تمام. اینجا در طریقت اتفاقات وحشتناکی میفته. اونجاها هر کاری که بهش گفت ولو گناه رسمی باشه باید انجام بده، اگرم انجام نده میگه تو شریعت گیری هنوز. میگه آقا این گناه، این معصیته. میگه انک لم تستطیع معی صبرا، دیدی تو هنوز تو شریعت گیری، تو حلال حرام گیری، تو باید سرسپرده محض باشی. مرید در دست مراد باید کلمیت بین یده الغسال باشد، هر کار به سر او آورد او دم بر نیاورد، حتی اجازه اعتراض به خودش ندهد در دلش. حتی
سوال چی؟
سوال که کفر محض میشه برشون.
عجب.
میگه اصلا سوال کردن تصریح داره، حالا اسم کتاب رو نمیدونم، مثل کتاب صالحیه ملا سلطان، میگه تصریح داره که اصلا اجازه سوال کردن نداری. در کتب دیگر بله، عقل تعطیل، اینجا عشق است، شما باید عاشق بشی قطب را، فانی در قطب بشی تا بعد فانی فلا بشی. یعنی اینجا دیگه با علی علی گفتن و یا زهرا گفتن این حرفا جذبش میکنه، میگه حالا همه رو بذار کنار، هرچی من گفتم. میگه آقا تو که علی علی میگفتی، با علی علی جذب کنه. میگه هرچی علی گفت حالا بذار کنار، علی گفته است، امیرالمومنین گفته است، حالا هو یا علی میگفتی، حالا دیگه این بعد امیرالمومنین هرچی گفته گفتی. میگه آقا مولا یه چیز دیگه گفته. میگه هرچی من گفتم بعد دیگه چش. و قصه خرم به اسم امیرالمومنین متفرق شیعه شون، سنیان هم باز محبت نسبت به اهل بیت دارن، اما خب این محبت کفاف نمیکنه، باید اعتقاد رسمی به ولایتشون داشته باشیم و سرسپرده اهل بیت باشیم. واقعا وقتی که میگیم قطب عالم امکان حجت ابن الحسنه، هرچی او گفت باید بگی چشم، نه یک انسانی که جایز الخطا است. این خلف عقله. ببینید، اگر من افسار اعمالم و عقایدم رو بسپرم دست کسی که احتمال خطا دارد خلاف عقل خاصی نیست. احتمال منو به بیراهه ببره، به قهقرا ببره، اصلا راه که میرود به ترکستان باشه. اصلا عقل میگه نه 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 نه، باید حتما پیروی محض از کسی داشته باشی که اسمتش به تضمین الهی باشه. خدا گفته من ضمانت میکنم امام صادق خطا نکنند. بعد تو میگی با خیال راحت میگی چشم میبرم.
چقدر قشنگ.
اصلا خلف عقل میشه. اصلا عقل آدمو محکوم میکنه. حالا حرف اینه که توی طریقت خیلی جنایات اتفاق میفته. جای دیگه در یک جلسه دیگه هم عرض کرده بودم، حالا جالبه تعریف بکنیم این قصه رو که بدونن عمق جنایت کجاست و حتی از چه کاناله های قدرت هاشون رو به دست میارن. شما عرض کردم جلسات قبلی، شما میای پیش من میگم آقای گلپایگانی شما با یک ماشین نکمدادی آمدی، سر کوچه ماشینت خراب شد، با اتوبوس آمدی، اتوبوس دیگه جا مثلا مشکل پیدا کرد، بعد آمدی توی فکرت این بود، نهار اینو خوردی، با یک تسخیر جن میتونم این کار رو انجام بدم. و شما مبهوت میشی که آقای سخنور چش برزخیش وا شده، آقای سخنور داره از غیب میگه، عارف واصل که میگن فقط ایشونه. دیدید یه چیزایی هم، یه ریشی هم بلند میزنم و یه سبحه‌ای و سرم پایین و سبحان الله میگم و استغفاری میکنم و یه نگاه بالا میکنم میگم که دیدی این گناه همو فهمید، این چش برزخی داره، من به شکل حیوانات دید. دقت داشته باشیم، ما حرف بی سند رو نباید قبول بکنیم. قربانت کردم، عرض کردم زرنگ باشیم، ما توحیدمون رو بدون برهان قبول نمی کنیم. امامتمون پشتش استدلال خوابیده، معادمون پشتش استدلال خوابیده، چطور چشم برزخی آیت سخنور رو با یک ادعا قبول می کنیم؟ کجا در متون دینی چشم برزخی داریم؟ یه جا امام صادق در مسجد الحرام دالای دو انگشت رو باز کرد، اون عرض کرد راوی ما اکثر الزجیج و اکثر الحجیج، حضرت فرمود ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چه حاجی ها کم از سرصدا زیاده. گفت چطور لای دو انگشت رو باز کرد؟ حجت خداست، هر شخص عادی نیست. گفت نگاه کن دید حیوانات دارن، من چند تا هم انسان ها دارم. اونا یه مشت طرفدارهای بن العباس و بنی امیه بودن، تو چطور به بچه شیعه میگید مثل حیوان دیدتت؟ خیلی از چیزها رو هم مریدها درست میکنن، ادعاها رو مریدها درست میکنن و نیست در بعد به خود شخص بگی بهت میخنده است، میگه آقا کی هم شرفی زده. خاطرتون هست در مورد یکی از مراجع میگفتن نماز صبحش اول میره مکه میخونه با طیل عرض، بعد میره مدینه میخونه، بعد میره نجف کربلا، بعد میاد اینجاها نماز. اگه به خودش میگفتی میگفت آقا بردارین چرند تو مردم خودش درست میکنن. بعد یه ادعام آقا فقط کافیه یه چند تا تبلیغ کننده داشته باشه که مرید هم باشن دیگه، با ویلا همون افرادی که داخل اتاق فرمودید میان و جو میدن. بعد برو ببین 100 تا کتاب چاپ میشه که آقا ایشون یک سری معجزات داشته، آیت سخنور یه سری کرامات داشته، چشم برزخی داشته، اینجا نگاه کرد آقای گلپایگانی گفت تو اینطوری هست، اینا به راحتی میشه فریب خورد. عرض کردم آقای سخنور خوب، برای خودش خوب، اعتقاداتتون تقلیدی نیست، اعتقادات باید بی خود دنبالش، با برهان عقلی و ثقلین بری اعتقادات در بیاری. چطور فکر و عقل و اعتقادات و اخلاق و شریعت تو همه چیتون نسبه دست یکی که مدعی است و اینکه من خضر طریقم و من ادعا بکنم که چنین دارم و چنان دارم، هیچ برهانی براش نداری الا ادعای خودش، چطور سه ادعاش راحت قبول میکنی؟ به چهار تا فریب فریب نخوری. این چنبری فریب شیطانه که میگه بیا تو خداپرستی تو اونطوری که من میگم انجام بده، دقیقا همون فریبی که انبیا باش روبرو میشدن در انحرافات. شخصی بود به نام شیخ ابراهیم سقا. حالا جریاناتی دارم که واقعا و هم وحشتناکتره و هم مستهجنه، نمیشه اصلا گفت روی آنتن زنده. حالا این بازی ذره شاید ذره کلیدهایی داشته باشه این جریان. شیخ ابراهیم سقایی بود اینجا توی ایران ادعای عرفان و من یه چیزهایی دارم فلان، بیرونش کردن علمای قوم، بیرونش کردن رفت نجف. نجف هم ادعا کرد که بله من این سیریز دارم. خب اوضاع مالی خوبی نداشت، اوضاع جالبی نداشت. کارش چی بود؟ میرفت توی بیابونهای اون موقع، خب لوله کشی نبود و این حرفا، با استر و قاطر و این حرفا رفت آمد میکردن و میرفت سر چاهای بیرون نجف آب میکشید و میومد آب میفروخت به مردم. معروف شد به شیخ ابراهیم سقا. رفته رفته یک سری قدرت هایی داشت پیدا کرد. که مردم میومد میگفت من خرم گم شده، میگفت فلان جاست، اون نمیدونم دخترم شوهر میخواد، میگفت این ذکر رو بگو درست میشه، میشد. اون یکی نمیدونم مالم گم شده، اون یکی پسرم زن میخواد، یکی اوضاع مالیم خرابه، یا همین بساطایی که مثلا دعا نویسا و رمال چمالا دارن. یه فرصتی پیدا کن مثلا پته اینا رو بریزیم رو آب که چقدر اینها شیادن، چقدر اینها شیاد و کلاه بردارن، از خندتون میگیره که این تو بعد مردم هم چقدر اعتقاد پیدا میکنن به اینا. حالا بگذار، یک نفر اینقدر رفت و آمد زیاد شده بود در خانه شیخ ابراهیم سقا برای مشکلاتشون که دیگه وضعش خوب شده بود. یک نفر، یک جوانی شده بود مسئول آب‌آوری فقط خانه شیخ ابراهیم سقا، که اینو فقط آب بده به اینایی که دارن میان مراجعینو بر ارباب رو. اجازه بدید اینطور تعریف بکنم جریانو. یک شب بعد از نماز مغرب و عشاء در صحن حرم امیرالمومنین علیه السلام دیدن یک جوان کتک خورده، لباسها پاره، خونین و مارین، خودش رو انداخت رو پای این امام جماعت صحن امیرالمومنین، سید اولاد پیغمبر، سید ناکلت الخره، غلط کردم، شکر خوردم، حلی من توبه، فلان حرفا. ملت دورش جمع شد که چشه این جوان و گفتن چیکار کردیم مگه این سراوز و این کتک خورده و اینا. حالا ملت جمع شد، این شروع کرد جوان تعریف کردن. گفت من سقای خانه شیخ ابراهیم سقا بودم، همیشه میامنم میگفتم شیخ ابراهیم اون چیزهایی که خدا به تو داده، اون عنایاتی کرده به شما، الان شیطان هم عنایات خودی نمیگفت، کار خداست دیگه، به من هم یاد بده. من میگفت انک لم تستطیع معی صبر، تو حرف گوش کن نیستی اصلا، اصرار قبول نمی، انقدر میگفت. یک روز دیگه خیلی التماسش کردم، بهم گفت هر چی هر کار بگم انجام میدی؟ کوچاش اعتراض اعتراض گفتم چش. گفت 40 روز بعد تو زیر زمین خانه ما چله بگیری، روزها روزه، شبها عبادت تا صبح. گفتم خیلی هم عالی. نون و آبم گفت با من، بسم الله. 40 شب من تو این زیر زمین با اون امکانات مثلا قدیم نجف،
گرمای اون زمان
روزها روزه و شبها عبادت تا صبح. 40 روز اول تمام شد، 40 روز به حرف راحته ها، ما یک ماه ما رمضان روزه میگیریم دیگه، آخرها دیگه همه دنبال بالا خوشتبونه، دنبال استحلال هم. 40 روز روزه با
یه جور زندان انفرادی.
بله. بعد از 40 روز آمد گفت خب حالت چطوره؟ گفت عالی. یه نکته ای رو بگم بین الهلالی، نکته دقیقیه. اینها همون اول نمیگن بیا خلوف شرع انجام بده. برای جلب اعتماد حضرت عالی من اول 4 تا ذکر خوب میدم، 4 تا میگم نماز شب بخون، که بعدش میگم نظرتون چیه، گل پای کنید نسخه که بتونم شما خوب 40 شب نماز شب بخونید حالت خوبه، قرآن بخون 40 شب حالت خوبه، دعا کامل بخون، ذکر بگو حالت خوبه. میگه این ذکرهایی که آیه سخنور میده خیلی عالیه، دوم پاشیدم برات. 40 اول اینطور. گفتم عالی. گفتم که خب تمام شد دیگه الان چیزی. گفت نه 40 دومی هم هست. گفتم چه کار باید بکنم؟ بفرمایید، شما فهم بفرمایید. گفت 40 دوم اینه 40 اول، عبادت ها میکنه الا با این تفاوت کوچک که با ادرارت وضو میگیری. گفتم عجب، مگر میشه با ادرار وضو گیری؟ که نجسه، هم کثافت کاریه، هم مگر میشه نماز خون با نجاست؟ اینکه شرایط ازم گفت انک دی علم اقول لک حرف گوش نمیکنی، علم اقول لک انک لم تستطیع معی صبر، دیدی داد و بیداد تو هنوز شریعت گیری، حرفی که من میزنم. گفت قانعم کرد. 40 روز من با ادرارم وضو میگرفتم نماز میخوندم، یعنی در از 40 روز نماز
نخوندم.
80 روز روزه و عبادت، بعد 42 این شکل. 42 تمام شد، گفتم تمامه. گفت نه، یه 43 دیگه هم هست، 40 باید بگیری. چه شکلی؟ گفت این 42 یعنی وضو گرفتن همین شکل، الا این که بعد از هر نمازت شما نستجیرو بالله و نعوذ بالله، سنگینتو به زبان آوردنش هم سنگینه، لعن حضرت صدیق طاهر رو باید بکنی. گفت من داد زدم سرش، گفتم ننگ بر تو باد، خجالت نمیکشی، تو نجف جلو امیرالمؤمنین حضرت زهرا قدیسه طاهره مطهره، اونم داد زد سر من، اعلم اقول لک انک لم تستطیع معی صبر، دیدی هرچی من داد زدم اونم داد زد. آخرش گفتم باش. گفت دهانم شکسته باد سید رو صحن داشت. 43 رو بعد از هر نماز 100 مرتبه لعن میکردم. یه نکته رو داشته باشین بینندگان عزیز، یکی از مواردی که باعث میشه قدرت‌های شیطانی به دست بیارن افراد اینه که به مقدسات اهانت کنن، حالا یا به قرآن یا به اهل بیت، یا قرآن رو نجس بکنن، یا قرآن رو درون نستجیر و بالله نعوذ بالله درون فاضلاب بندازن، یا اهانت به اهل بیت به یه شکلی به مقدسات اهانت بکنن تا شیطان به اونها قدرت‌هایی بده. خیلی مهم. شروع کردم این خباثت رو، 80 روز نماز نخونده، 40 روز این خباثت رو کرده، بعد از 43 گفتم تمام، 120 روز شد، 4 ماه تو زیر زمین چله بگیر، تمام شد گفتم. فردا شما میری بیابان نجف، میرسی به یک مجلسی که این مجلس مردم نشستن، یک نفرم روی منبر اون بالا نشست و داره با مردم حرف میزن. سلام مرا به اون میرسانی، میگویی هر آنچه که به شیخ ابراهیم سقادادی به من هم بده. باشه. فردا رفتم بیرون، رفتم بیرون نجفتم، اینجا بیابون نجف نیست. خب من بچه نجفم، بیابون نجفو میشناسم. حالت مکاشفه براش رخ داده بود. یک نکته اشاره جلسه مستقلی میخواهد در بحث کشف و شهود، چون یکی از مبانی صوفیه است.
برخی دیگر از فرقا.
بله بله بله، برخی دیگر از فرقا. کشف و شهود، مکاشفه، مکاشفه جایی که شیطان راه دارد میشود حجت؟ خواب شیطان راه دارد میشه حجت؟ جایی حجت است که شیطان را در او راه نباشد. این عقلانی است، برهانی عقلی است. جای حجت است و شما هر آنچه او گفت باید عمل بکنید که شیطان در او راه نداشته باشد. خب کشفش اینجوری مکاشفه براش رخ داد، مکاشفه شیطانی. خود صوفیان هم معتقدن که مکاشفه شیطانی و غیر شیطانی داریم. مکاشفه براش رخ داد، دیدم بیابان ها اینجا رفتم و دیدم برای یه مجلسی و ملت هم نشستن و رو به این برو. از دور گفتم سلام علیکم شیخ ابراهیم سقا، سلام رسون. گفت هرچه به شیخ ابراهیم سقا دادی به من هم بده. از بالای منبر نگاه کرد به من، گفتش که ها شیخ ابراهیم سقا تو رو فرستاده، همونجا که ایستادی یه سجده بکن سمت منبر، هرچی میخوایی بهت بدیم برو. خب منم عرب زبان و تو زبانم همیشه میچه لعنت الله علی الشیطان. گفتم چرا به تو سجده کنم؟ لعنت الله علی الشیطان، نکنه تو خودت ابلیسی؟ گفت این حرف کامل از دهانم خارج نشده بود، یک نفر از پشت سر زد تو گوشم. برگشتم دیدم شیخ ابراهیم سقاست، تا خوردم کتکم زد، به طوری که بیهوش افتادم. بیهوش که آمدم دیدم نه مجلسی و نه منبری و بیابونم، همو بیابونای نجفه. غروب شده برگشتم، سید نه اکلت الخرق، غلط کردم، توبه میتونم بکنم یا نه؟ این دروغ گفت، کلک بهم زد، او ابلیس بود. گفت سجده کن. عرض کردم از توحید تا به شیطان پرستی، تا به پرستش شیطان میرسه که به تو یه قدرت هایی بدم و تو باید سرسپرده باشی، هر چه گفت باید بگی چشم. سو استفاده تو ملت هم ریختن در خانه شیخ ابراهیم سقا، اونم در رفته بود مثل اینکه قبل از اینکه ملت برسن فرار کرد. میخوام بگم یک سری از قدرت ها رو این وسط با عبادت شیطان، با پرستش شیطان به دست میارن. بعد شما فکر میکنی اینها رحمانی است، این داره از باطن خبر میده، چشم برزخی داره و ادعاست، سرسپرده اونش به دنبال اونش.
یه نکته هم که محبت بفرمایید تکمیلش بفرمایید، قدرت های شیطانی، من جوون یا برای تست یا یه سری چیزای دنیایی دارم، میگم حالا یه بارم یه کاری بکنیم و بریم و بگیریم و این قدرت هم دستمون بیاد، این شعار نیست، واقعیته. اون چه که شیطان میده اولا قدرت واقعی نیست،
بله فریبه،
ظاهره، مثل اون مارهای ساحران مقابل حضرت موسی. دومن همونم مقطعیه. سومن چیزی که این برای من خیلی جالبه، شیطان تو رفاقتش نالوتیه،
خیلی نامرده.
آره پشت آدم در، یعنی اون که میگه بابا من باد بودم، سجده کردم باد بودم، تا اینجا تا یه جای ولت میکنه.
تکمیله از فرمایش حضرت عالی، حتی روز قیامت میگن ای شیطان تو ما رو گفت، میگه به من چه، من فقط بهتون گفتم میخواید این راه رو برید و وسط شما خودتون راه افتادید، اونجا هم پشتش خالی میکنه. روز قیامتی که همه دنبال یه چاره میگردن، اونجا بیچاره ولشون میکنه.
یعنی حتی این دنیا مثلا سیرش اینه که جبهه باطل یکی که هست تمام دوروبریاش هوا داره، تو انسیان ظاهرش اینه، مثلا شاید معاویه مثلا خیلی پشت نیروهاش بوده، حالا من نمیدونم، مثال میزنم. اما شیطان حتی به این هم اعتقاد نداره، خیلی نامرده و خیلی راحت پشت خالی یعنی میخوام بگم این قدرته دنیایی هم حساب بکنی نمیارزه.
یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون بینندگان عزیز، دقت داشته باشم. ما یه حقیقت داریم، یه واقعیت داریم. هر واقعیتی حقیقت نیست. ببینید قدرت های سحر و جادو و تلسم و جنگیری و این خباثت ها واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ واقعیت داره، داریم میبینیم. تلسم میکنه، سحر میکنه، جادو میکنه، تسخیر جن میکنه. اما حقه؟ نه، باطله. واقعیت داره اما حقیقت نداره.
میدونین استاد، من میخوام انقدر نگاهمو بیارم پایین، انقدر سطحی نگاه کنم که کاملا دنیایی. میگم آقای جوان، قدرت شیطان مثل لذت مواد مخدره، دنیایی هم حساب میکنی نمیارزه. یه مقطعی داره، یه فضایی داره، اما انقدر ضررات دنیاییشا بالاه که نمیارزه. فکر نکنی حالا ما تست بکنیم، خب بذار ببینیم چی میشه تشت. این به تستش هم نمیارزه.
مردونگی میخوای حجت ابن الحسن، به خدا قسم انقدر آقاست، انقدر کریمه، انقدر مرده، تو رفاقت تهشه. مرد امام زمان، مرد پسر زهرا، به خدا قسم. امتحانش کنید جوونا، هر جا گیر کردی، هر جا، هر نقطه از دنیا گیر کردی، یه لحظه دلتو بسپار به آقا، بگو المستغاثه بک یا صاحب الزمان. سه بار اینو از ته دلت بگو، معجزه رو به چشم خواهید دید. آقا این یک ادعا نیست، تا بارها پیام‌های متعدد برای من اومد که استاد گفتیم و شد، گفتیم و شد. رفیق حجت ابن الحسن، مرد حجت ابن الحسن، الامام الانیس الرفیق، والوالد الشفیق، والام البر على ولده الصغیر. بعد تو حجت ابن الحسن رو ول کردی، دنبال این رو افتادی، کولت زدن، فریبت دادن، در رو گوهر گرفتن، خزف تو دستت گذاشتن، فریب خوردی.
دنیا رو هم بهت نمیدن،
دنیا هم بهت نمیدن،
دنیا رو هم میخوای از حضرت بخواه.
لیست سوء استفاده های اقتصادی رو براتون بیارم که چقدر پیام ها به شخص بنده تا دادن که از ما کشیدن و بردن و خوردن و آخرش هم
هیچ
هیچ. هرچی کار کردیم ریختیم تو حلق خانقاه، هرچی کار کردیم دادیم تو حلق این قطب پیر مرشد که بیا من تو رو به فانی فلا بکنم. سرسپرده آخوش فهمیده بابا اینم یه دزد و شارلاتان از گاب دارم، جوونیم رفت کار کرد، نه زن داره نه بچه داره نه زندگی تونست تشکیل بده، فقط هرچی این آقا گفت بعد دیگه چشم که به فنای فلا برسه. بعد اصخایی میکنم اینها رو، تو این همه جنایات رو انجام بده، هرچی هم من گفتم شما بگو چشم که چی، بیه فانی فلا بشی. فنای فلا عرض کردم اول برنامه که معناش چیه، به حقیقت برسی. چقدر دیگه زمان داری میتونم شرح
بدم؟
5 دقیقه. خب حالا شرحش بدم مختصر و رد بشیم حالا تا ببینیم چه حد. میگه تو به حقیقت برسی. وقتی که به حقیقت رسیدی دیگه نیازی نداری به شریعت. تو به استغناء نهایتی رسیدی. یک مثال بزنم و جوابش بدم، چون اینها حرف برای زدن هست. میگه آقا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تو به عبادت و بندگی بکن تا به یقین، به یقین رسیدی بندگی نمیخوای. قرآن برات میخونه، روایت برات میخونه با توضیح و تفسیر خودش، در حالی که در ادبیات عرب الا و حتی متفاوته، همشون برای انتهای غایت در زمان یا مکان قرار داده میشه، ولی حتی ما بعد حتی در قبلش داخله. مثال بزنم، میگیم اکلت تو ادبیات عربی، اکلت السمکه حتی رأسها، من ماهی رو خوردم حتی سرش هم خوردم، سکل ماهی هم خوردم، ولی میگی سرتو من البصره الی الکوفه، من از تهران مثلا اومدم الی قم. ابتدای قم که رسیدی دیگه وارد شدی دیگه، تموم. قم داخل این سیر و رفت آمد تو نیست، هم ابتداش رسیدی کافیه، ولی اون کله ماهی داخل ماهی هم دقیقه، یعنی حتی ماهی هم. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، حتی وقتی به یقین رسیدی، حتی وقتی به قطع رسیدی. و از این فریب هایی که برای شما میگذاره، یا امام رضا میگه تو بعد یه نکته، شما به مقام حقیقت و فنا فلا رسیدی با دو تا کله زدن و هو کشیدن، یا ابوالحسن امیر المؤمنین که تو محراب مسجد ضربت خورد، او که تو آخرین لحظه نماز خوند، سید الشهرا ظهر عاشورا که گفت جعلک الله من المصلین نماز خوند آقا، تو با دو تا کله زدن. امام سجاد تو آخرین لحظات نماز خوندن، اهل بیت به ما نماز و روز همینا رو به ما یاد دادن، ولی اونم میگوید فقط یک قشر است. و اینجا وقتی که وارد میشن شروع میکنن زبان باز کردن و اهانت کردن به فقها. اول قصه میگن شریعت شما باید تقلید بکنی، ولی اینجا شروع میکنن اهانت کردن به فقها، میگن اینها قشریه. ما از قرآن مغز را برداشتیم. عذرخواهی میکنم تعبیر غلطی است که اهانت، واقعا میخوام بگم چقدر حتاک هستن، بی ادبی، عذرخواهی میکنم، ولی خب این شعری که ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را ببخشید بهر خران بگذاشتیم، اهانت میکنه به فقها، میگه اینا قشری هن، دنبال پوسته دین هن. شما همش برو وضو و نماز و روزه و حج و زکا، بیا باطن دین رو بهت نشون میده. باطن دست کیه؟ دست سامری؟ دست قطب.
دستشون درد نکنه. خوبه که یک باطنیه که خروجیش میشه، من اطلاعاتم محدوده، اما سکونت در کشورهای غربی، رفاه آنچنانی فرزندانشون، خودشون، خیلی جالبه و دستشون درد نکنه با این دین خوشگل و
زهدی که دارن.
آره آره، دستشون درد نکنه، خدا خیرشون بده که دلسوز ما هستن و میخوان ما را به حقیقت برسونن. جمله آخر عرض بکنم، یه بزرگواری میگفت که ما اگر میخواییم مباحث سیاسی و انحرافات سیاسی اجتماعی رو حل کنیم، باید توحید حل کنیم.
دقیقاً.
اگر توحید را تعریف درست، شسته رفته، سالم، کامل، بدون اعوجاج بگذاریم، تو مباحث سیاسی هم مسئله اون حل.
دقیقاً. اینا فقیه رو اصلا به عنوان مرجع قبول ندارن. ابتداش میگن، بعد چطور میاد مثلا به یک نظام مثلا جمهوری اسلامی بخواد معتقد باشه؟ هر کس گفت اینها به نظام جمهوری اسلامی معتقدن، اینا دروغ دارن میگن خودشون. اینا در باطن میگن ولایت من. حالا در بحث ولایت در تصوف مشخص میشه اصلا اینا ولایتی قبول ندارن برای بقیه، فقط میگن ولایت مال منه. بعد چطور اینجا ادعا میکنی که اینها؟ آسیبهای اعتقادی شما داریم قدم قدم میشماریم، آسیبهای سیاسیش وحشتناکه،
مفصله. استفاده کردیم، میدونید سیری که تا الان اومدیم، حالا در همین سه جلسه به ظاهر داریم به بحث تصوف میپردازیم، اما یه سنجه‌هایی، یک ابزارهایی، یک راهکارهای عقلی و کاملا ملموس و کاملا قابل اجرا به دستمون میاد که گول شعبده بازان را نخوریم. استاد عزیز تشکر، ممنون، استفاده کردیم، بزرگوارید، انشالله توفیقی باشه، هفته آینده خدمتون باشیم. یا علی.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.